أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فأكثر أقسام شبهه موضوعی تحریمیه بود، رسیدیم به قسم سوم که نهی تعلق بگیرد به اتیان به مجموع افراد یک طبیعت. مثلا مولا بگوید لا تشرب جمیع المیاه التی فی الدار، تمام آب‌های در خانه را نخور، به جوری که اگر 10 آب داریم یکیش رو نخوره بقیه رو هم بخوره، امتثال کرده این خطاب را. حالا 9 تا آب قطعی داریم، یک مایع مشکوک داریم که نمیدونیم آب یا آب نیست. آیا میتونه این آقا فقط اون مایع مشکوک رو نخوره و اون 9 آب قطعی رو بخوره؟ مقتضای اصل براءت اینه که میتونه این کار رو بکنه، چون اگر فی علم الله این مایع دهم آب باشه، نهی شده از شرب مجموع این 10 آب. اگر این مایع آب نباشه، نهی شده از شرب مجموع اون 9 آب. اکثر در اینجا، یعنی اونی که موافق با احتیاط هست، اینه که تمام اون 9 آب رو نخوره. این میشه اکثر، یعنی اگر این کار رو بکنه موافق با احتیاط عمل کرده. یکی از این 9 آب قطعی رو نخوره، عمل به احتیاط کرده. ولی اگر اون مایع مشکوک رو نخوره ولی اون 9 آب رو بخوره، شک داره که آیا امتثال این نه کرده یا نه. ولیکن دقت که بکنیم میشه دوران الامر بین الاقل والاکثر در شبهه تحریمیه. البته شبهه موضوعی است، دوران ام بین اقل و اکثر در شبهه موضوعی تحریمی است که نمیدانیم مولا از ما در اینجا چه خواسته. خواسته یکی از این 10 مایع رو نخوریم، یا خواسته یکی از اون 9 مایع رو نخوریم. اگر یکی از اون 9 مایع رو نخوریم، قطعا احتیاط کردیم، چون اون میشه تکلیف به اکثر، یعنی تکلیف به سختر. ولی اگر از ما خواسته یکی از این 10 مایع رو نخوریم، این تکلیف به اقل، زحمتش کمتره دیگه، میتونیم اون 9 آب قطعی رو بخوریم. مقتضای اصل براءت از این که از ما خواسته نشده که یکی از اون 9 آب رو ترک کنیم. مقتضای این اصل براءت اینه که ما میتونیم اکتفا کنیم به نخوردن اون مایع مشکوک و کل اون 9 آب قطعی رو بخوریم. عملا به اون اصل براءت از حرمت شرب مجموع اون 9 آب قطعی. اتفاقا اینجا شبهاتی که در بحث اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبیه بود برخیش مطرح نمیشه. مثلا اونجا مطرح میشد که ما باید احراز کنیم تحصیل غرض مولا را، ما باید احراز کنیم سقوط امر را، و در اقل و اکثر ارتباطی در شبه وجوبیه اکتفا به اقل بکنیم احراز نمی کنیم حصول غرض را، احراز نمی کنیم سقوط امر را. اما در شبهه تحریمیه مثل اینجا ممکنه کسی دیگه اون اشکال رو مطرح نکنه، بگه همین که احراز نمی کنیم اسیان را کافیه. مرحوم استاد آقای تبریزی می فرمود که من یک استصحاب موضوعی جاری می کنم اینجا و اون حاکم بر اون براءت از حرمت شرب اون براءت از حرمت شرب مجموع اون نه ها. استصحاب موضوعی میگه این مایعه دهم آب نیست، چون لا تشرب مجموع میاه دار، این مجموع عنوان انتزاعی است. استصحاب اگر گفت اون مایعه دهم آب نیست، ثابت میشه که واقع مجموع این نه آب هست. و این استصحاب عدم و کون ذالک المایع المشروب ماهن ثابت میکنیم که واقع لا تشرب مجموع مياه دار این نه آبه و نباید کل این نه آب رو بخوریم. میگیم آقا ما این که میفرمایید واقع مجموع با این استصحاب ثابت میشه و عنوان مجموع این عنوان خصوصیت نداره، واقع مجموع که مشیر است به اون واقع اون موضوعیت داره، این درست نیست. خب شارع گفته لا تشرب کل مياه دار، خب با اون استصحاب این که اون مایعه دهم آب نیست ثابت نمیشه که این نه آب قطعی کل مياه داره و ما وقتی این نه آب قطعی رو بخوردیم پس شرب کردیم کل مياه دار را. این که ما بگیم کل مياه دار عنوان مشیر است به این که این نه تا آب باشد و دهمی آب نباشد، که موضوع رو مرکب بگیریم از این که این نه تا آب باشد اون دهمی آب نباشد، این نهتا که بل وجدان آب است دهمی هم که استصحاب میگه آب نیست، این خلاف ظاهره.
اگر وجود این آب مشکوک متأخر باشه اونجا میتونیم استصحاب کنیم که اینا کل میافته
دار بودن. حالا اون یک استصحاب دیگری است که شما بگید یک زمانی این نهتا آب کل میاه دار بودن، بعدن اون مایع مشکوک دهمی اضافه شد، استصحاب میگه هنوزم کل این نهتا کل مياه دارن، حرفی نداریم. اما استصحاب بکنید اون مایع مشکوک دهم آب نیست، استاد این رو استصحاب کرده، این درست نیست. اصلا ما بحث فرضی نکنیم، یک مثال واقعی بزنیم. مجسمه سازی که حرامه به نظر مشهور، حالا بعضیا میگن مکروهه، مثل صاحب کتاب قرائات الفقهیه المعاصره، قبلا هم مرحوم آقای تبریزی میفرمود مکروهه بعد احتیاط واجب کرد، ولی مشهور میگن حرامه. وقت اختلاف هست که آیا مجسمه سازی که حرامه تجسیم کامل حیوان حرامه یا تجسیم ناقص هم حرام. خیلی ها میگن نه ظاهر تحریم از تمثال حیوان تمثال کامل حیوان هست، کامل عرفی میگیم، ولو وقتی میبینیم فهم میکنیم مثلا نشسته، تمام بدنش رو درست میکنیم، جور درست میکنن که کنهو تکیه داده به دیوار و هاکس و عرفن تجسیم کامل. خب اینجا نهی از تجسیم کامل حیوان یعنی نهی از ایجاد مجموع اجزاء حیوان دیگه. خب من وقتی شبهه مصداقی بشه شک دارم که این عملم تجسیم کامل حیوان هست یا نیست. با استصحاب چجور میخوام ثابت کنم که این استصحاب این که مثلا فلان چه جزء این حیوان نیست پس من تجسیم کامل کردم این حیوان را؟ قطعا این اصل مثبته. خب حالا در اینجا یک بحثی هست، بحث مفیدی هست در فقه، و اون اینه که آیا معنای تحریم مجموع تحریم احد تحریم یکی از این اجزا هست، و اگر به با ترتیب زمانی ایجاد بکنیم معنای تحریم ایجاد مجموع تحریم ایجاد جزء اخیر است، یا نه اگر مجموع رو ایجاد کنیم کل جزء ان جزء ان میشه حرام ضمنی. ثمرم داره مثلا در تحریم تجسیم کامل حیوان، من مجسمه برفی میخوام بسازم، خب نصفش رو من میسازم نصفش رو هم شما کامل میکنید. اگر گفتیم مثل آیه سطر تحریم ایجاد مجموع یعنی تحریم جزء اخیر، جزء اخیر رو شما ایجاد کردید من کاری نکردم، فوقش من اعانت بر اسم کردم، اعانت بر اسمم اولا عده‌ای مثل مرحوم ایروانی، مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی، آقای تبریزی میگن حرام نیست، اونی که حرام تعاونه بر اسم حرام است که یک گناه مشترکاً از دو نفر صادر بشه. وانگهی شما آدم متدینی هستید، مقلد کسی هستید که میگه مجسمه سازی حرام نیست، مخصوصا اگر مجسمه برفی باشه دیگه اعانت بر اسم نمیشه، اسم یعنی حرام منجس. ولی اگر بگیم نه تحریم تجسیم کامل حیوان وقتی ثابت شد فعل من هم به شرط متأخر انضمام فعل شما جزئی از حرامه، بله چون دو مکلف هست نهی من دیگه نهی ضمنی نیست اصطلاحا، ولی متعلق نهیم، متعلق نهی استقلالی من یک حرام ضمنی است، یعنی به من گفتن لا تفعل، برای که گفتن لا تفعل این فعلی را که حرام ضمنی است. چرا حرام ضمنی است؟ برای اینکه ینزم الیه جزء اخیر، ولو به فعل دیگری ینزم مولای جزء اخیر. خب ما به نظرمون فرمایش های صد که فرموده نخیر معنا نداره، اینجا ما قائل بشیم که ف فعل من که ابتداعا نصف مجسمه رو ساختم بعد شما میایید نصف دیگر رو کامل میکنید، فعل من حرام ضمنی باشه؟ چون نهی از ایجاد مجموع اقتضا نمیکنه نهی از ایجاد تک تک اجزا را. میگیم آقا نهی از ایجاد مجموع اقتضا نمیکنه نه که نهی بشیم از تک تک اجزای منفرد، اما نهی از تک تک اجزای منضم به هم چرا این ثابت نشه؟ تابع ظهور ادله است. ظاهر دلیل اینه که میگه ایجاد نکنید تجسیم کامل حیوان رو. تجسیم کامل حیوان عرفاً توسط دو نفر ایجاد شد، نگفت کامل نکنید تجسیم را، گفت ایجاد نکنید تجسیم کامل را. دو نفر اینجا تعاون کردن بر این حرام، ایجاد شد تجسیم کامل حیوان توسط دو نفر، یکی من که نصف این مجسمه رو ایجاد کردم و دیگری شما که نصف آخرش رو تکمیل کردید. الان شما وقتی جایزه تعیین کنن، انصاف اینجا معلوم میشه، جایزه تعیین کنن برای کسی که این مجسمه برفی به این زیبایی رو درست کرده، خداییش اون چند میلیون جایزه رو کلش رو حاضری بدن به اون رفیقت که تکمیل کرده این مجسمه رو؟ یا میگه آقا منم دخیل بودم، منم نصفش رو ایجاد کردم، تو هم نصفش رو ایجاد کردی، برایش این 100 میلیون رو تو بگیری، 50 میلیونش رو تو بگیر، 50 میلیونش رو من بگیر؟ نه فرض کن قصد داشت، چیکار به قصدش دارید؟ بس اینه که استناد باید داشته باشه ایجاد تجسیم کامل به این دو نفر. وقتی استناد دارد پس تحریم شامل آن می شود، اگه استناد ندارد پس چه حقی داره بیاد مطالبه نصف جایزه رو بکنه؟ خب ممکنه کسی در این قسم سوم هم ادعا کنه علم اجمالی هست. چطور؟ در اون شبهه موضوعیش رو در اون برگردیم به اون مثال 9 آب و 1 مایع مشکوک، بگه که من وقتی که میخوام این 9 مایع مشکوک رو بخورم، طبق اصل براءت دیگه، فقط همون ببخشید این 9 آب قطعی رو، این 9 آب قطعی رو بخورم طبق اصل براءت، فقط اون 1 مایع مشکوک میمونه، با اصل براءت بنا شد این کار رو بتونم بکنم، کل این نوع آب رو میخورم فقط اون 1 مایع مشکوک میمونه. خب این براءت تعارض میکنه با براءت از حرمت شرب اون مایع مشکوک، چون اگر فی علم الله این 9 تا آب فقط آب باشن و اون 10 آب نباشه دیگه حرام نیست خوردن اون، حرام قبلا محقق شد با خوردن اون 9 آب قطعی. اصل براءت از حرمت شرب مجموع 9 آب قطعی که جاری کردیم و حق هم داشتیم جاری کنیم، تعارض میکنه با براءت از حرمت ذم اون شرب مایع مشکوک 10 به شرب این 9 مایع. میگیم آقا جوابتون رو دادیم، نسبت اقل و اکثر ارتباطی وقتی بود بین این ها، اقل متنجز است به تفصیل، مگه میشه براءت از اقل جاری بشه؟ اون متنجز است به تفصیل، حداقل اقلایی نیست که ما بیاییم بگیم تکلیفی که معلوم بالاجمال است و منجز است و اگر مخالفت قطعیه بکنید آن را، یعنی 9 تا آب اول بخورید بعد اون ماهی مشکوک هم بعدش بخورید که میشه مخالفت قطعیه، شما مستحق عقاب خواهید بود قطعا برای مخالفت قطعیه. بیاییم براءت جاری کنیم از بقاء حرمت بعد از خوردن این نوع آب قطعی، فقط برای که بگیم که اگه توبه کردی، استغفر الله گفتی، بعد با براءت میتونیم اون مایه مشروعه دهمی رو بخوری. خب اینا خلاف ظهور دلیل براءت هست. قسم چهارم از اقسام شبهه موضوعی تحریمیه اینه که خطاب بره عنوان بسیط که مسبب از ترک افراده. مثلا مرحوم نایینی مثال زده، گفته مولا بگه کن لا شارب الخمر، کن تارک شرب الخمر. من نمیدونم آیا من با خوردن این خمر با خوردن این مایه مشبوه الخمریه هنوزم من تارک و شرب الخمر هستم یا نیستم؟ کن تارک شرب الماء، یک مایه مشکوک المائیه است، آبای قطعی رو نمی خورم، اما این مایه مشکوک المائیه رو بخورم، نمیدونم به من میگن تو تارک و شرب الماء هستی؟ چون از کردم تارک شرب الماء عنوان بسیطه، مسبب است از ترک افراد شرب ما. اینو قبلا توضیح دادیم، عدم طبیعت به تعداد عدم افراد متعدد نمیشه. نمیگن شما 10 تا ترک شرب آب داری، نه، شما اگر کل این آبا رو نخوری تارک شرب ما هستی، اگه یکشون هم بخوری دیگه تارک شرب ما نیستی. اگه حالت سابقه داره تارک و شرب ما بودن، اونم نداره، اونو میتونی استصحاب کنی، من قبلا تارک شرب ما بودم و الان کماکان. اما اگر بخوای براءت جاری کنی، نه، براءت جاری نمیشه، چون شکی در محصله. مثلا گفته کن تارک لبس مالا و کلو لحمو فی حال سلام. خب یه وقتی شما این پالتوی مشکوک رو که پوشیدی، قبلش هیچ، اصلا لخت بودی، بله، استصحاب میکنی من قبلا تارک لبس مالا و کلو لحمو بودم، در نمازم استثنا میگه تارک هستم. اما یه وقت نه، همزمان با پوشیدن این پالتو مشکوک که شاید از پشم حیوان حرام گوش باشد، یک کلاهی رو سرت گذاشته بودن، کلاه سرت گذاشته بودن از پشم حیوان حرام گوشت، بعد موقع نماز اونو میذاری زمین، بعد میخوای با این پالتو مشکوک نماز بخونی. خب اینجا حالت سابقه تارک و لبس مال کلامو نیست، بلکه برعکس لابسو مالای کلونم هست. بخوای با براءت مشکل رو حل کنی، بگی من اون کلاه از حیوان ارونگوشوی که قطعا نپوشیدم بلوجدان، براءتم میگه که من نهی ندارم یا طلب ترک ندارم نسبت به این لبس این پالتو، چون شاید پالتو از پشم حیوان ارونگوش نباشد، پس مشکل حله. نه، مشکل حل نیست، شک در محصله، از تو یک عنوان بسیطو خواستن، کن تارک لبس مالایک اللهم فی السلام. محقق عراقی فرموده آقا عدم طبیعت این عدم افراده، انحلالیه، کن تارک لبس مالایک اللهم، یعنی کن تارک هاذ الفرد، کن تارک هاذ الفرد، کن تارک هاذ الفرد. شک میکنم که این پالتو از حیوان حرام گوشته، نمیدونم، پس به من گفتن کن تارک هاذ الپالتو، کن تارک لبس هاذ الپالتو، یا نگفتن، براءت جاری میکنم از طلب ترک لبس این پالتو. خب انصافا خلاف وجدان عرفی فرمایش محقق عراقی، چون عرض کردم فرق است بین وجود طبیعت، وجود طبیعت متعدل میشه به وجود افراد. یعنی شما اگه در خارج مثلا 10 فرد از آب داری، 10 تا طبیعت آب داری. اما اگر شما هی میخوای اینها منعدم بشن، تا آب آخری رو از این خونه بیرون نبری نمیگن منعدم شد آب. منعدم نشده، باید آخرین آب، دهمین آب رو هم ببری خالی کنی تو جوب تا بگن آب در خانه منعدم است. ولذا نه از عدم و طبیعه منتزع است از عدم افراد، متعدد نمیشه با عدم الافراد. ولذا در بحث استصحاب قسم ثالث کلی که دیروز تو خونه پشه بود، دیروز تو خونه نمیدونم پشه بود یا فیل بود، حالا ببخشید این که استصحاب کلی قسم ثانیست، این که استصحاب بقا داره، استصحاب کلی قسم ثالث. دیروز تو خونه یقیناً، دیروز تو خونه یقیناً پشه بود، نمیدونم همراه او فیلم بود یا نبود، قسم ثالثه دیگه. استصحاب بقای حیوان جاری نیست امروز، چون اگر اون پشهه که از بین رفته دیگه، پشه تا یه روز بیشتر دوام نداره تو خونه. من بیام استصحاب صرف الوجود حیوان فدار کنم، این استصحاب کلی قسم ثالثه، چون اون فرد متقن یقینا از بین رفت، نمیدونم همزانه با او یک فرد طویل بود یا نبود. استصحاب نمیتونم بکنم بقاء صرف الوجود حیوان را امروز، ولی میتونم با این که بگم پشه که یقینا در خانه نیست امروز، استصحابم میگه فیل از اول نبود، پس امروز حیوان در خانه نیست. نه اینم نمیتونم بگم، همونطوری که نمیتونم استصحاب کنم در کلی قسم ثالث بقاء صرف الوجود حیوان فدار را، که شاعر گفته اذا کان حیوان فدار یوم احد فتصدق، نمیتونم استصحاب کلی قسم ثالث کنم به صرف اینکه دیروز پشه بود، احتمال میدم کنار پشه فیلم بود. اگر شاعر بگه اذا لم یکن حیوان فدار یوم الاحد فتصدق، اون هم نمیتونم با استصحاب اثبات کنم. چرا؟ برای اینکه استصحاب بگه خب فیل نبود، پس الانم نیست در خانه، پشم که بلو اجدان نیست، پس لم یکن حیوان فدار یوم الاحد ثابت نمیشه. اصل مثبته، انتفاع صرف الوجود با استصحاب عدم فرد طویل و احراز عدم فرد قصیر، این اصل مثبته. ولذا حق با محقق نائینیه، چون عدم طبیعت انتزاع میشه و مسبب از عدم افراد، پس ما به تعداد عدم افراد ازمون طلب نشده عدم، بلکه عدم طبیعت از ما طلب شده. اگر ما کل افراد رو ترک کنیم، اون وقت میگن شما طبیعت لبس اجزای ما نهران گوشت رو ترک کردیم. خب از این بحث بگذاریم، بحث بعد دوران هم بین محظورینه. مورد دوران هم بین محظورین اینه که یک فعلی نمیدونیم واجب نفسیه یا حرام نفسی. دقت بکنید، علم اجمالی داریم، این فعل یا واجب نفسیست یا حرام نفسی. چرا اینو میگم؟ برای اینکه از دو مثال احتراز بکنم. مثال اول، در روز عید، روزی که اعلام کردن عید فطر است، ما برامون شبه حکمیه است که آیا با چشم مسلح اگر ماه ثابت بشه آخر ماه رمضان فرداش عید فطره یا نه باید صبر کنیم فردا روزه بگیریم، بعد شب بعدش که ماه با چشم عادی دیده میشه اون وقت اعلام بشه عید فطر. مشهور میگن باید با چشم عادی قابل رؤیت باشه. برخی از معاصرین گفتن که نه، با چشم مسلح کافیه. حالا شما میخواید از احتیاط کنید، فرض کنید، خب اینجا دوران بین محظوره نیست. چرا؟ برای اینکه حرمت صوم یوم العید حرمت تشریعیه است، منافات با احتیاط نداره. میتونه آدم به قصد احتیاط فردا رو روزه بگیره. ولی کسانی مثل آی سطر میگن حرمت صوم یوم عید الفطر و عید الاضحی حرمت ذاتیه است. البته اینا هم دو قسمن ها. بعضیا مثل آی زنجانی هم که قائل به حرمت ذاتیه صوم یوم عیده، میگه صوم به قصد قربت حرام ذاتیه. آی سطر میگه صوم یعنی امساک در امروز ولو بدون قصد قربت حرام ذاتیه. ولی هر دو نظر در این مشترکن که اکتفا به حرمت تشریعیه نمی کنه. یعنی احتیاط چه از نظر آی زنجانی چه از نظر آی سعد اینجا شبه حرمت داره. طبق نظر اینها میشه دوران هم بین المحظورین، اما طبق نظر مشهور نه، دوران هم بین المحظورین نمیشه، چون امکان احتیاط هست. حرمت تشریعیه منافات با احتیاط نداره. حالا اینجا یه بحثی هست بگم، من میتونم همین امشب برم سفر، آیا واجبه برم سفر؟ تا از مورد دوران الامر بین المحظورین خودم رو خارج کنم، چون اگر بمونم فردا اینجا یکی میگه واجبه روزه بگیری، یکی مثل آی زنجانی آی صد که قالب حرمت ذاتیه توم و یوم دیدن میگن حرام روزه بگیری، دوران بین المحظورین میشه دیگه. درسته اگه نتونم برم سفر عقل حکم به تأخیر میکنه، ولی من میتونم برم سفر، خودم از موضوع دوران اولم بین المحظورین خارج کنم. آی زنجانی ظاهر کلامش اینه که باید آدم بره سفر، عقل میگه برو سفر تا مبتلا به مخالفت احتمالی این تکلیف معلوم بالاجمال که یا حرام است این روزه یا واجب نشه. آی صد در الفتاوی و الواضحه روشن صحبت نکرده، فقط گفته آقا بعد از اذان صبح هم میتونی سفر بری، این مقدار نیت امساکتان از شهر خارج نشدم این مشمول حرمت ذاتیه نیست. اینجوری میگه به نظر من نه، حال ندارم برم سفر، میخوام بمونم همینجوری. اخراج از موضوع تکلیف که لازم نیست بابا، زوج واجب است نفقه بده به زوجش، من نمیتونم نفقه بدم، واجب طلاق بدم زنمو؟ تو از موضوع تکلیف خارج میشم. تکلیف معلوم به تفصیل رو که عاجزم از امتثالش لازم نیست خودم رو از موضوع آن خارج کنم، داخل در موضوع هستم قادر بر امتثال نیستم، هر چیزی نمیتونه بگه. بله مهم نیست، مهم اینه که من لازم نیست خودم رو از موضوع حاضر خارج کنم، بکنم موضوع مسافر تا از دوران رو بین المحظور خارج میشم، بنده حاضرم مسافر نیستم و احراز امتثال تکلیف در اینجا نمیتوانم بکنم. کدوم عقل میگه نخیر تو باید خودت رو از موضوع تکلیف که قادر بر احراز امتثال آن نیستی خارج کنی؟ بابا عقل نمیگفت موضوع تکلیفی که قادر بر امتثال آن نیستی خارج کنی، حالا اینجا میخواد بگه موضوع تکلیفی که قادر بر احراز امتثالش نیستی باید خودت تو خارج کنی؟ چه تکلیف؟ من داخل در موضوع تکلیفی هم که یا قادر بر امتثال آن نیستم یا قادر بر احراز امتثال آن نیستم، کدوم عقل میگه از تو من میخواهم به تو دستور میدهم از موضوع این تکلیف خودت رو خارج کنی. میگیم برو بابا، ما مگه نوکر تویم؟ وقتی اینجوری میگه عقلم دیگه حکم نمیکنه. چه حکم میخواد بکنه؟ عقل فقط باید ببینه مولا چی دستور میده، بگه دستور مولا رو اطاعت کن. مولا کی دستور داده من خودم از این موضوع تکلیف خارج کنه؟ چه اشکال داره داخل کردن در موضوع تکلیف که قادر بر امتثال آن نیست؟ اونم اشکال نداره. مثل اینکه شما محرم میشید، محرم میشید بعد عاجزید از اینکه ترک کنید بعض محرمات احرام رو، مجبورید ماشین مسقف سوار بشید، مجبورید لبس مخیط بکنید. آقای زنجانی همونجا اشکال میکرد، آزادش رفته بود مدینه عمره مفرده مستحب به جا بیاره، یه اون ماشین روباز نیست. عبویشون آجاهاشون فرموده بودن احتیاطا نرو مکه، حالا بعد نظرشون برگشت فرمودن در این روایات که میگه زلل و کفر عمره مستحب من میگیره، حج مستحب من میگیره، مستره میگه برو اب ندار، فقط در تزلیلات تو لبس مخیط نمیگه، اونجا میگه دلیل نداریم مستری به لبس مخیط اصلا حج مستحب به جانه عمره مستحب به جانه. نه آقا چه اشکالی داره؟ من خودم رو که به اضطرار نمیندازم، من مسترم، منتها میتونم موضوع تکلیف المحرم و لا یزلل المحرم و لا یلبس المخیط خودم رو قرار ندادم. کدوم عقل میگه نه خیر تو نباید خودت رو داخل در موضوع تکلیف بکنی که عقل که نمیتوانی امتثال کنی؟ عقل هم چه چیزی نمیگه. تا چه برسه به این که موضوع تکلیفی باشه که احراز امتثال نمیتونم بکنم؟ عقل بگه خودت رو از این موضوع خارج کن، برو سفر. نمیخوام برم سفر، زوره، همینجا میمونم، آخرش احراز امتثال نمی کنم، اکتفا میکنم به موافقت احتمالیه. فرض دومی که ما از اون احتراز میکنیم دوران ام بین وجوب و حرمت ضمنی است. آقا نمیدونم این قنوت مثلا، مثال فرضیه، حالا مثال واقعی رو میزنم، نمیدونم جزء نمازه یا مانع نمازه، نمیدونم جزء واجب نمازه یا مانع از نماز. مرحوم شیخ فرمودید دورانم بین اون محظورین مخیر. حالا مثال واقعیش اگه بزنی، کسی حواسش نبود مثلا سوره والضحی رو خوند، نمیدونه علم نشته جزء است یا مصداق قران بین سورتین است یا لعیلاف و سده چی عرض سبت ما. خب جناب شیخ انصاری شما دیگه چرا؟ آقا من میتونم دو نماز بخونم، یه نماز با قنوت یه نماز بی قنوت، موافقت قطعیه بکنم تکلیف. اگه به لحاظ حرمت قطع حساب میکنید، بله نمیدونم این فعل رو بیارم قطع نمازه یا نیارم قطع نمازه، نسبت به حرمت قطع اگه اطلاقی داشته باشه در دید حرمت قطع، ولی اونجا دوران رو هم بین المحزون میشه. اما شیخ انصاری نه، راجع به اصل وجوب زمینی و حرمت زمینی این فعل گفته دوران رو هم بین المحزون و مخیری. آه چه تخییری آقا، واجب موسعه، من میتونم موافقت قطعیه بکنم، یه نماز میخونم با قنوت یه نماز میخونم بی قنوت، موافقت قطعیه کردم. فقط شبهه حرمت قطع مطرح میشه نسبت به او دوران اونم بین المحظوره اینه، اگر اطلاقی داشته باشه حرمت قطع نسبت به اینجا که ندارد. این یک توضیح مختصری بود راجع به موضوع بحث دوران اونم بین المحظوره. انشاءالله از پس فردا اقسام دوران و بین المحظورین رو شروع میکنیم و بحث میکنیم و الحمدلله رب العالمین.